اسماعیل امروز سه وسیله پرتابی ناشناخته شده را شلیک کردند، اما این مقام ها جزئیات ندادند که چه چیزی از موقعیت نزدیک به صندوق در شرق کوریای شمالی پرتاب شده است. منطقه صندوق پایگاه هوایی بوده و کوریای شمالی در گذشته از این محل راکت ها را پرتاب میکرد. یک هفته پیش از این پینگ یانگ وسیله ای را پرتاب کرد که کوریای جنوبی گفته احتمالاً راکت های بالستیک با برد متوسط بوده باشد. پایان اخبار.
ساعت 3:07 بعد از ظهر با افغانستان از شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مراسم تحلیف رئیس جمهور اشرف غنی در ارگ ریاست جمهوری آغاز شده است. مهمانان داخلی و خارجی برای اشتراک در این مراسم به ارگ ریاست جمهوری آمدند، اما عبدالله عبدالله رئیس اجرایی رقیب عمده انتخاباتی رئیس جمهور اشرف غنی نیست برای تحلیف خود در قصر سپیدار آمادگی گرفته است. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا، جنرال سکات میلر قمندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان و نیکلاس کی نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان در مراسم تحلیف رئیس جمهور غنی در ارگ اشتراک دارند. همین اکنون و همین لحظه قرائت قرآن کریم تلاوت میشه. خبرنگار رادیو آزادی امید زهیرمل را از ارگ ریاست جمهوری با خود در خط تلفن داریم. زهیرمل صاحب، جزئیات از چی قرار است؟ اینجا در سکرین تلویزیون میمانا دیده میشه و قرائت قرآن شریف جریان داره و میمانا و همچنین رئیس جمهور غنی و بانوی اول کشور در اماکن خود نشستند. بفرمایید.
کسی که شما گفتین مراسم تحلیف رئیس جمهور محمد اشرف غنی چند ثانیه پیش آغاز گردید، فعلا تلاوت قرآن عظیم الشان میشود. بعد از آن رئیس جمهور از طرف قاضی القضات کشور مراسم تحلیف را بجا میکنه. بعض معاونین خویش عبدالله صالح و آقای دانش مراسم تحلیف خود را بجا میکنند. مهمانهای داخلی چیزی که وزارت خارجه افغانستان میبره از 35 کشور خارجی و همچنان سفرهای مقیم کابل از کشورهای خارجی در کابل ریاست جمهوری وجود داره، همچنان آقای خلیلزاد سکات میلر و سفیری ایالات متحده آمریکا در کابل، همچنان سفیر بریتانیا، سفیر اتحادیه اروپا در کابل، سفیر سازمانهای اسلامی، همکارهای اسلامی در کابل و بسیاری از کشورهای سفیر بریتانیا، سفیر چین، سفیر تقریبا 35 کشوری که افغانستان دیپلمات‌های خود داره در ریاست جمهوری است و مراسم تحلیف رئیس جمهور غنی رسما آغاز گردید.
تشکر زهیرمل صاحب، در جریان برنامه باز هم به شما خواهیم آمد. اکنون نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی را از قصر سپیدار با خود در خط تلفن داریم. در آنجا هم مراسم تحلیف جریان داره. پارسا صاحب، صدای ما میشنوین؟ بله
و جان واقعی و امورنا و
صدای شما را دارم. بله
صدای قرآن شریف هم میشنوم. جزئیات از چی قرار است؟ اونجا هم به خیال مراسم جریان داره.
بله، مراسم برنامه تحلیف رئیس جمهور عبدالله عبدالله به عنوان رئیس جمهور حکومت هم شمول آغاز شده. فعلا بخش اول که صلوات قرآن بود به پایان میرسه و تا دقایق دیگه سرود ملی نشر میشه. بعد از او قرار است که برنامه رسما آغاز شود. هزاران تن از هواداران عبدالله عبدالله در اینجا حضور دارند و اما هیچ دیپلمات خارجی در اینجا حضور ندارند و سوال یادآوری است که مراسم تحلیف در ارگ قاضی القضات به پیش میبره، اما در اینجا شاهد از اعضای سابق ولسی جرگه افغانستان و از اعضای شورای عالی صلح افغانستان به پیش خواهد برد مراسم تحلیف را.
پارسا صاحب، پارسا صاحب،
بله بله.
از مهمانای خارجی کسی دیده میشه یا نه؟
از هیچ کشور خارجی من تا فعلا کسی را نمیبینم، فقط متحدین سیاسی عبدالله عبدالله از جمله محمد محقق، کریم خلیلی و دیگر چهره‌های سیاسی در اینجا حضور دارند، اما هزاران تن از هواداران عبدالله عبدالله هم حضور دارند. در اینجا مراسم را با حضور از اینا آغاز کردن. تا دقایق دیگه مراسم رسما مراسم تحلیف آغاز خواهد شد. بله
تشکر از شما شنوندگان عزیز. در گزارش خبرنگاران ما از ارگ ریاست جمهوری و قصر سپیدار شنیدید که مراسم تحلیف رئیس جمهور غنی و همچنان مراسم تحلیف عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جریان دارد. علی امیری کارشناس مسائل سیاسی و فرهنگی و استاد پوانتون ابن سینا را با خود در خط تلفن داریم. آقای امیری به برنامه خوش آمدین.
تشکر، سلامت باشید.
حتما گزارش های همکارای ما را از ارگ و سپیدار راجع به مراسم تحلیف شنیدید و هویداست که نزاع انتخاباتی به میان آمده. حکم قانون در صورت بروز چنین نزاع و مشکلات انتخاباتی چیست؟ آیا قانون اجازه میده که در یک مملکت دو مراسم تحلیف اجرا شود؟
متاسفانه که هیچ راه حل حقوقی و قانونی برای مشکلی که امروز به وجود آمده وجود ندارد. درست است، جواز قانونی برای این وجود ندارد، ولی بحران سیاسی به وجود آمده و این باید راه حل سیاسی داشته باشد.
شما چی فکر میکنین که جنجال سیاسی چه تأثیر روی تلاش‌های صلح خواهد داشت؟ قرار بود مذاکرات بین الافغانی فردا طبق توافقنامه‌ای که میان امریکا و طالبان صورت گرفته فردا آغاز شود.
این تأثیر بسیار منفی خواهد گذاشت و حقیقتا تا فردا دولت افغانستان هیئت مذاکره‌کننده خود را معین کرده نمی‌خواهد.
کمیسیون انتخابات به حیث داور فیصله کرده، آیا فیصله کمیسیون انتخابات هم قابل استیناف است یا قابل داوری بیشتر است از توی ستر محکمه یا مراجع عالی دیگر؟
از لحاظ قانونی کمیسیون انتخابات مرجع نهایی است، ولی مشکل اینجاست که رفتار کمیسیون با خدشه همراه بوده و افکار عمومی را قانع نتوانسته و بخصوص تیم رقیب را هم قانع نتوانسته. از لحاظ بین‌المللی هم مشروعیت کافی برای پروسه به وجود نیامده. در نتیجه یک راه حل سیاسی اگر نداشته باشد، راه حل حقوقی شبیه ارجاع به محکمه وجود ندارد.
بسیار زیاد تشکر. شنوندگان عزیز، علی امیری استاد پوانتون ابن سینا و کارشناس مسائل حقوقی و فرهنگی را با خود داشتیم. آنها درباره مراسم تحلیف دوگانه که در ارگ ریاست جمهوری و قصر سپیدار جریان دارد ابراز نظر کردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان عزیز، قسمی که ما در تلویزیون می‌بینم مراسم تحلیف رئیس جمهور غنی آغاز شد. رئیس جمهور غنی همین اکنون به لوژ می‌روند تا مراسم را ادا کنند. با نشرات رادیو تلویزیون ملی افغانستان میگردیم.
و حال از جناب محترم سید یوسف حلیم قاضی القضات کشور خواهانیم تا متن سوگند یا حلف وفاداری را قرائت بفرمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بزرگ جل جلاله سوگند یاد می کنم که دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم.
به نام خداوند بزرگ جل جلاله سوگند یاد می کنم که دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم.
قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت و از تطبیق آن مواظبت نمایم.
قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت و از تطبیق آن مواظبت نمایم.
در افغانستان در خپلواکی ملی واکمنی زمکنی بشپړتیا ساتنه او در افغانستان در حق خلق و حقوق او ګټه خوندی کړم.
در افغانستان در خپلواکی ملی واکمنی زمکنی بشپړتیا ساتنه او د افغانستان د خلکو حقوق او ګټه خوندی کړم.
او د لوی خدای جل جلاله له دربار څخه د مرستې په غوښتلو او د ملت په ملاتړ د افغانستان د خلکو د پرمختګ او هوسایې په لاره کې خپل هڅې جاری وساتم.
او د لوی خدای جل شانه له دربار څخه د مرستې په غوښتلو او د ملت په ملاتړ د افغانستان د خلکو د پرمختګ او اوسایی په لاره کې خپل هڅې جاری وساتو.
جریان مراسم تحلیف رئیس جمهور غنی در ارگ ریاست جمهوری را از تلویزیون دولتی افغانستان شنیدید. خبرنگار رادیو آزادی نصرت پارسا از قصر سپیدار با ما در خط تلفن هستند. در آنجا هم مراسم تحلیف عبدالله عبدالله رئیس اجرایه رقیب انتخاباتی عمده رئیس جمهور غنی جریان داره. پارسا صاحب، جزئیات از چه قرار است؟ بفرمایید.
مراسم شروع شده، مراسم تحلیف. فعلا سازمان معنوی رئیس کمیسیون برگزاری مراسم تحلیف سخنرانی داره و تاکید میکنه که برخلاف ازی که کمیسیون انتخابات آنچه را که معنی میکنه که کمیسیون انتخابات نتایج انتخابات را خلاف توقع اعلام کرد، بدون ازی که آرای ناپاک را جدا بکنه، ما با میگه حکومت همشمول را به رهبری عبدالله عبدالله تشکیل دادیم. فعلا سخنرانیش جریان داره و تا دقایق دیگر قرار است که عبدالله عبدالله سخنرانی بکنه.
پارسا صاحب، رئیس جمهور امی دقایق پیش مراسم تحلیف ادا کردن، قاضی قضات رئیس جمهور تحلیف دادن. در مراسمی که به خاطر تحلیف رئیس اجرایی عبدالله گرفته شده، این مراسم پیش روی کی ادا شد؟ چه کسی حضور داره از طرف محکمه مراجع قانونی؟
شهزاده شاهد، عضو شورای عالی سالم و عضو سابق ولسی جرگه، فعلا در جایگاه حضور یافت. آقای شاهد قرار است که مراسم تحلیف را به پیش ببره. امیال حمید حقیقه از عبدالله عبدالله خواهش شد که به جایگاه تحلیف حضور پیدا کردن با معاونینش و شهزاده شاهد مراسم را به پیش خواهد برد. قرآن شریف در سر میز گذاشته شده. قرار است که خواهی عبدالله عبدالله به عنوان رئیس دولت همشمول افغانستان، آنچه را که اینا میگن، دست بالای قرآن ببانه و سوگند وفاداری یاد بکنه. فعلا وارد محل شد، جایی که مراسم تحلیف قرار است که صورت بگیره. همیوکنون مراسم تحلیف عبدالله عبدالله پیش برده میشه، ادام شبت از معاونینش خطفات شد.
تشکر از شما شنوندگان عزیز از مراسم تحلیف دوگانه در ارگ ریاست جمهوری و همچنین قصر سپیدار شنیدید. رئیس جمهور غنی با کسب 50.64% آرای انتخابات ششم میزان برنده اعلان شده، اما رقیب عمده وی عبدالله عبدالله که به 39.52% آرا دست یافته، نتیجه را نمیپذیرد و برای مراسم تحلیف موازی آمادگی گرفته است. به نظر می رسد که تلاش های اخیر برای موافقه جانبین روی تقسیم قدرت بی نتیجه ماند. در صحبت تلفنی از پوهان نصرالله ستانکزی، استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، پرسیدیم که حکم قانون در صورت بروز چنین نزاع و مشکلات چیست؟ و ای در پاسخ چنین گفت:
سوال شما را در دو بود جواب می تم. یک، از نظر قوانین داخلی یا قوانین افغانستان، مطابق قانون اساسی افغانستان رئیس جمهور در رأس هر سه قوه است که در نتیجه رای مستقیم مردم با قدرت میرسه. بعد از اینکه موسیقی انتخاباتی را میگیره، در یک ماه بعد از اعلان نتایج باید به کار خود آغاز بکنه، که قبل از اینکه به تصدی ریاست جمهوری یا پست ریاست جمهوری را بگیره، باید مراسم تحلیف انجام بده و همزمان با او دو معاونش هم باید مراسم تحلیف انجام بده. شخص چهارمی یا پنجمی دیگه وجود نداره و که این خودش در مخالفت با قانون اساسی افغانستان سمیت با دو آدم همزمان مراسم تحلیف اجرا کردن در مخالفت با قانون است. چرا؟ از نظر علم حقوق، در علم حقوق از جمله بارزترین صفت دولت حاکمیت دولت است. حاکمیت تجزیه نمیپذیره. بنان اجرای تحلیف توسط دو شخص به معنای تجزیه حاکمیت ملی هم و حاکمیت دولتی هم است.
استاد، قانون چی پیش بینی داره در این مورد وقتی که چنین یک نزاع رخ میده کدام پیش بینی کرده در همچون موارد مشخص وقتی که اختلاف بیان
میشد؟ اصلا هر کسی در مخالفت با قانون عمل کنه، عمل مخالف قانون جرم است و جرم قابل تعقیب عدلی.
رئیس به اجرای نتایج نمیپذیره و موقفشان واضح است. در این مورد چی گفتم؟
ما عرضم ایست که از نظر حقوقی نقاط را که ما عرض کردم همیست، از نظر سیاسی سیاسیون ما چی بازی میکنن جوابشان از تاریخ افغانستان خودشان خواهند داد، چی دکتر اشرف غنی و چی هم آقای عبدالله. شک نیست که انتخابات افغانستان اگه انتخابات شفاف نبود، شک نیست که انتخابات افغانستان اگه انتخابات سراسری نبود، تعداد کم مردم در او اشتراک کرد و ده ها مشکل دیگه. اما رای حلش این نیست که دو تحریف اجرا شود.
کمیسیون انتخابات فیصله خود کرده، نتیجه را اعلان کرده، قانون کدام پیشبینی یا زمین؟
ببینید بسیار واضح قانون میگه، خود قانون اساسی میگه که هر کسی که از دولت متضرر شود، ضرر برش برسه، میتونه علیه دولت دعوا کنه. کمیسیون انتخابات یا کمیسیون دولتی است، کسی که متضرر شده از پیشش میتونه به سر محکمه افغانستان مراجعه بکنه، با قوه قضاییه افغانستان مراجعه کنه، حقش بخواد.
خب چرا مراجعه صورت نگرفته به سر محکمه و کار به جای رسیده که برای دو مراسم آمادگی گرفته شده؟
این چرا را دیگه کسایی باید جواب بده که اینا میکنن. ببینیم امیال برای ما، برای سیاسیون ما و برای ملت ما تأثیر آور باید باشه که 5 سال پیشتر هم وزیر خارجه امریکا میگه و حالا وزیر خارجه امریکا در کابل نشسته، برای ما نوع حکومت تعیین میکنه و این مخالف ماده 4 قانون اساسی افغانستان است. ماده 4 قانون اساسی افغانستان میگه حاکمیت در افغانستان به ملت تعلق داره، نه به امریکا، نه برای خارجی، نه به ملل متحد. متاسفانه شما میبینید که 5 سال پیش هم این رهبر ما که فعلا باز عین معضله را دارن، 5 سال پیش هم داشتن، حالا باز هم عین معضله و مشکل دارن و این برای ما، برای تاریخ ما بسیار خوب نخواهد بود، برای نسل جوان ما، برای اولاد ما که ما چنین پیام هایی را میدیم که بالاخره مشکلات ما را دیگر از بیرون وام در نتیجه حرکت ها و اکت های سیاسی حل میکنن.
پوهان نصرالله سانگزی، استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، درباره نزاع انتخابات و مراسم تحلیف دوگانه ابراز نظر کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به پروگرام هفتواره رهبران زن که همکارم عفیفه ساکب آن را تقدیم می کند.
رهبران زن،
سلام، خسته نباشین. خوشحال هستم که باز هم در برنامه رهبران زن در خدمت شما قرار دارم. البته جزئیات دیگر هم اگر از جریان رویدادهایی که امروز در جریان است وجود داشته باشه از طریق امواج رادیو زدی با شما شریک خواهد شد. در این برنامه دو مهمان داریم، خانم آمنه حق پرست، فعال حقوق زن و مسئول نهاد دهکده بانوان اندیشمند، و از شهر مزار شریف نارخواد داشتیم و مسعوده کروخیل، عضو اولوسی جرگه مهمان ما هستند که امکارم عبیدالله عبیدی که در بخش تخنیک با ما کمک میکنن کوشش دارن که یکی از این فعالا را با ما شریک بسن. بله خانم کروخی روی خط هستن. بله خانم کروخی، سلام به شما.
علیکم سلام،
خوش آمدین، بخیر هستین؟
شکر، سلامت باشید.
خانم کروخی، بیاین که اولین سوال از شما قسمه بپرسیم که امی چند لحظه پیش ما شاهد دو تحلیف در کشور بودیم. از نظر شما این شرایط بر تلاش های صلح چی تأثیر خواهد گذاشت و در کنار پروسه صلح قرار معلوم دوام یافته و اگر انجامش نتیجه مثبت نداشته باشه، موقف زنان در شرایط کنونی چگونه خواهد بود؟
شما طوری که فرمودیم، ما هم امروز روز رخصتی بودیم و از امروز نزدیک صحنه را از تلویزیون ها می دیدیم. واقعا برای مردم افغانستان امروز یک روز تاریک، سیاه و ننگینی بود. بعد از 41 سال بدبختی، مصیبت، ویرانی، انسان کشی، ما امروز به مرحله ای رسیدیم. باور کنیم ما در کنفرانس بون اول ما این دوره را فکر میکردیم که یکی از دوره های طلایی افغانستان خواهد باشه. ما او را فکر میکردیم که 17-18 سال در آینده ما در کجا باید باشیم. اما با کمال تاسف امروز معکوس از این شد. امروز ما در جای قرار گرفتیم که 30 میلیون نفوس افغانستان به گیروگان افرادی که به اصطلاح خود به نام سیاسیون و رهبر و رئیس جمهور و این و آن به مردم معرفی میکنم. اما به کمال تاسف نه ظرفیت داشتم، نه لیاقت داشتم و نه همو توانمندی. وای به حال ما مردم افغانستان. باور کنیم همه ما مردم ناامید هستیم، متاثر هستیم از وضعیت چنین رویدادهایی.
بله. خب چی فکر میکنین وضعیت خانما در آینده چگونه خواهد بود با چنین شرایطه؟
ما به می تایی 40 سال ما خانما یک وضعیت آنچنانی نداشتیم.
بله.
خب بالاخره بعد از سقوط طالبا و با آمدن نیروهای خارجی و حمایت جامعه جهانی فرصت‌های خوبی به وجود آمد که زنها باید از اینا استفاده میکردن و زنها تلاش میکردن برای همبستگی خو، برای تشکل‌های قوی زنانه، برای انسجام خو. چون خود شما میفهمیم زنها هم لحاظ محیط و شرایط و مسلمت‌های حاکم ما زن هستیم، امو افراد درجه دوم یک جامعه هستیم و از طرف دیگه ما 30 سال تقریبا 30 سال کاملا ما نه تنها که از صحنه بیرون شدیم، اصلا قشری بودیم که هر لحظه ما قربانی میدادیم، هر لحظه قربانی میدادیم و تا همین لحظه هم این 4 تا زنی که در کلان شهرها کمک فعالیت ها دارم، سر و صدا دارم،
بله،
به آزادی های نسبی رسیدم، در مشارکت های سیاسی و هنری و اجتماعی و اقتصادی سهمی دارم. اما اکثریت خاموش زنای ما شما بریم ببینیم حتی در خود همین شهرها، دیار، روستاها، همان باور کنیم تعداد بیوه زنها، تعداد یتیما، تعداد بدون سرپرست به اندازه زیاد است. چنان یک وضعیت رقتباری دارم. من همین روز جمعه شرات آمدم. باور کنیم یک جوانی که سنفی خواهرزاده من بود، بهترین جوانی جنازگاه که رونجی افسر بود، جنازه را آوردم. هر روز خانواده ها زنا غیر از این که عشق بریزم در ماتم عزیزان خوب،
بله،
سوگوار باشم، یک وضعیت رقتباری داشته باشم. و حالی هم که این مسئله سول شد و وضعیت اینتر شد و در هم ابتدا هم ما زنا خود شما میفهمیم کسانی میتونم می حرف آخر بزنم که تصمیم گیرنده هستم. ما هیچ وقت ما زنا در رده های تصمیم گیری نبودیم. در طی همین مدتی هم که زن به صحنه بوده از آدرس قوت خود زنا نبودیم، اساس لیاقت و شایستگی زنا نبوده. باور کنیم
نه.
یا مردا یا جریانات سیاسی یک زنی که او حتی ظرفیت هیچی نداشته دست گرفتم چون به یک جریان متعلق بوده، یا او وزیر کردم یا وکیل کردم یا دیگه کردم. در همین مدت حکمت وحدت ملی هم بعد خیلی زنهای بیورزه بیدم که به حمایت بانوی اول اونا به جا و مقام رسیدم.
خانم کروخی ببخشید،
بله،
یک پرسش دیگه میخواستم از شما داشته باشم که زنان در افغانستان اندیشه زیره داشتن، نگرانی بودن که وقت توافق صلح بین الافغانی با طالبان صورت بگیره همی دستاوردهای بیشتر از 18 سال اونا را چگونه خواهد شد؟ آل چی فکر میکنین که با دو رئیس جمهور در افغانستان آل چگونه خواهد شد؟
شما فکر کنیم اول از این که همی گفته این زنان مورد تایید من نیست، چون من خود من هم یک زنی بودم. باور کنیم تا تمام نشیب و فرازهای افغانستان زنی بودم که من یک ساعت از افغانستان بیرون نشدم. یک شاهد عینی و ذهنی تمام رویدادهای کشور خود بودم. با همه پستی و بلندی هایی که ما زنها دیده بودیم از این فرصت طلایی باور کنیم که نتونیستیم به نفع خود استفاده کنیم. این بزرگترین ضربه بر پیکر زن وارد کرد. حال شما ببینیم همی 8 مارچ این 17مین 18مین 8 مارچ اولین 8 مارچی که در ویدانهای سینما زینب به زمان موقت کرزه ای سید برگزار کرد و تا حالی به دیگه جاها ملین ها زن میرزن به سرای خود و به سرک ها میرزن. از ما همه ظرفیت و توانمندی نه یک حزب سیاسی نه یک جریان سیاسی هزار تا زن نمیتونه با بازار یا به جاده ها بیرو کنه کمی صدای دادخواهی و عدالتخواهی و ازدیخواهی خورما زنا بلند کنیم. هر زمانی هم که هشتای ماش برگزار شده زیر چتری وزیر برگزار کرده یا یکنه برگزار کرده و بنان ما فرصت ها را دست بدادیم. اگر ما این روز یک قوت میبیدیم به روز هشت ماش 3-4-5 هزار زن در همین شهر کامل به جاده ها میرختیم و صدای همبستگی خو اتحاد و وحدت خو بلند می آوردیم. مطمئن باشیم
بله.
که کاخ سفید امیر می شنوید.
اما
بلی اول امریکا می شنید.
بله.
کجا ما هستیم؟ ما همه را گم کرده هستیم. در مراسم تالیف امروز شما می دیدیم
بله.
هر زنی که به وابسته بود کو همی قدرت ما کو که ما بتونیم جلب حمایت کنیم و یا تأثیر گذار باشیم. این تشویش ها و نگرانی های زن ها بیفایده هسته. چارده زنی که به زخنه بودم در همین مدت 17-18 سال به نام زن بیچاره تور از مصیبت و بدبختی نجات دم خود اینا تمام روز از این کشور خریجی به زیر کشور از این کشور به زیر کشور خود ساجاجه سایید اینجو کردم سایید بنهاد کردم بنیاد کردم. خبر ندارم که در باور کنیم که خبر ندارم زنا که در کوره ها چی میگذره. خبر ندارم که مردم که به زیر خیمه ها در هوای سرد زمستان در گرمی تابستان خبر ندارم زنا از افسوس خوردن پشیمونی سودی نداره. ما به عنوان یک زن افغان باور کنیم که نمایندم هستم دیداره بلویجگی قانون اساسی هم بود و معمول احساس شرمندگی میکنم که واقعا ما موزرفیت و توانمندی نداشتیم که امروز یک صدای واحدی داشته باشیم که ما هم چنزنی کنیم در این تعاملاتی که امروز هی ما قربانی میشیم صدای نداریم غیر از این که عجز و زاری و گریه میکنیم بس خلاص.
خیلی ممنون بانو کروخی. به شما برخواهیم گشت. آل همکار ما کوشش دارن که با خانم حق پرست تماس تلفنی ما برقرار شود.
بسیار خوب بسیار
و شمارای تلفن هم میخواییم یک بار یادآور شوم که شنوندای ما اگر میخواین با ما تماس بگیرن و نظریات و سوالاتشون در میان بگذارن 0799-20-35-40 و 0700-822-27-55. دوستای ما میتونن تماس بگیرن و اگر کدام نظر یا سوال داشتن از مهمانای برنامه ما بپرسن و با ما شریک بسازن. خب بله فکر کنم که تماس ما برقرار شده با خانم آمنه حق پرست. خب شنونده داریم. بله ببخشین بفرمایین. بله
به خوش نمی تلفون کرد از عبدالولی نمیگم در تکانو پو موردو
بفرمایین.
دانو دای تکم کنو
بله خب فکر کنم تماسشان قطع شد. همکار ما کوشش دارن که تماس برقرار شوه. خب خانم کروخی با ما هستین؟
بله بله هستم. شما
تشکر که با ما هستین. شما گفتین که این نگرانی خانم ها بیجا است و وضعیت قسم شده که بله. خب بسیار تشکر خانم کروخی. بانو حق پرست با ما وصل شدن پس میخواییم یک سوال از اونا داشته باشیم.
بسیار خوب بفرمایید.
تشکر از شما.
خواهش میکنم.
بله خب تماس ما با اونا قطع شد. خیره دوباره به بانو کروخی رجوع میکنیم.
خواهش میکنم.
بخیر باشین. میخواستیم از شما بپرسیم نظر شما را که بسیاری از فعالان زن به این نظر هستند که 8 مارچ یک فرصت بسیار مناسب است به این که برای اولویت بخشیدن مشکلات زنان و سنجیدن راه حل بر او تا سال آیندهش. خب شما گفتین که قبلا که اینقدر سالهایی که گذشت هر سال 8 مارچ تجلیل میشه با محافل بزرگ و پر تجمل و با مصارف کلان، اما اوقدر چی نبوده، مؤثر نبوده. میخواستیم نظر شما را در رابطه به این نظریات خانمای فعال دیگه که دارن بپرسیم.
شما ببینید، من بارها ما به چندین پیش از این که حالی که دوری که وکالت این دوره دوم هسته که ما بشتای مارچایی که به کابل بودیم، بعضی مواقع چون من یک فعال مدنی بودم و در بعضی هشتای مارچ از هرات دعوت می شدیم، من بارها و بارها من دیدگاه خور با اونا شریک می کردم، می گفتم بیاییم ما زنا تنها اکتفا نکنیم به چند تا برگزاری مجالس تجملی. از این سال تا به این سال ما هدف تعیین کنیم. بعد از اینکه هدف تعیین کردیم، ما سعی کنیم همون راههای و همون استراتژی که ما رو به هدف میرسونه، از این 8 مارچ تا این 8 مارچ ما چقدر به قوت ها ما افزوده شده، چقدر ما ضعف داریم که هنوز متوجه نشدیم، تا چی اندازه ما ارتباطات وسیع و گسترده داریم با دیگه زن ها، تا چی اندازه ما مرکز به ولایت ها، ولایت به روستاها، روستاها به محلات و قریه‌جات ما وصل کردیم. که ما بتونیم با گذشت زمان ما بتونیم که لااقل موانعی که سر راه ما هسته برداریم. و کمال تأسف همیده که انتخابات ما، اولین انتخابات ما، بهترین انتخاباتی بود که من بیاد دارم که حتی به انتخابات ریاست جمهوری امریکا باور کنیم تأثیر گذاشته بود. اما اولین 8 مارچ ما تا حال کاملا عوضی که رو به جلو رفته باشه ما عقبگرد داریم، اصلا در این کسی توجه نکرده. ما هیچ وقت کارهای خود، عمل کردی که داشتیم، برنامه و پلیسی هایی که در راستای همین فعالیت های زنانه خودشتیم، از این مارچ که یک سال گذشته ما ارزیابی نکردیم، بازنگری نکردیم و اصلاحات و ریفورم در رو به وجود نیاوردیم. آنچه ضعف و اشتباه در گذشته بوده، پس اونا از این سال به این سال، از این سال به این سال انتقال دادیم. حتی به این 8 مارچ ببینیم که ای جو اختناق سیاسی ببینیم، ای پروسی صلح ببینیم، ای بلای آفت طبیعی به نام کرونا ببینیم که متاسفانه تا وزارت زنان هم مقدور نشد که 8 مارچ برگزار بکنه. در ولایت هم بسیار بسیار کمرنگ بود. چندین عوامل دست به دست هم داد و زنها امروز در یک وضعیتی که از هر وقت و زمانی در افغانستان که اگر می فکر کنم که ما کار خور ارزیابی کنیم، امروز در ضعیفترین نقطه ما هستیم.
بله. و شمار از مردم هم به این عقیده هستند که زنان خودشان هم تقریبا در این دو دهه اخیر یک انسجام کامل و قابل ملاحظه در جهت عادی حقوق خود نداشتند و بیشتر تصامیمشان تابع فیصله مردان بوده. نظر شما در این مورد چی است؟
بله، ما باور کنیم همیشه ما شما ببینیم ما زنا مشکل ما در کجایه. ما هیچگاه به عنوان یک انسان حقیقی و حقوقی به خونگاه نکردیم. حقیقت خود فراموش کردیم که ما جز جامعه انسانی هستیم، ما از نسل آدم هستیم، ما هم عزت و کرامتی که خداوند به یک مرد داده به یک زن، همین ما رفتیم بچسبیدیم به حقوق و همیشه گفتیم حق ما چنینه، حق ما. اما در مقابل شهروندی، همون مسئولیت، مکلفیت و جایب و تعهدی که در مقابل جامعه خود داشتیم نداشتیم. باور کنیم یک قصه به شما میکنم. در ابتدا که بعد از سقوط طالبا معلم بودم و دیگه مسائل من نرفتم، من گفتم باید در سنگر مبارزه من نسل جوان خور بسازم، دختران خور بسازم که اینا آینده ساز باشم و فعال اجتماعی هم بودم. در همون وقت زمان مجتمعات خدماتی داشتیم،
ما در هر جلسه مردمی حتی ما همون دفتر ما جا ندش، ما از مساجد و تکیه خونه تا 2000 زن شرکت میکرد. من همونجا برد مشورتی بودم، همیشه زنان تشویق میکردم که فرصت خوبی است، انهان ما باید از کوچه و از محل و از قریه و از سرخ و شروع کنیم به کار کردم. با گذشت زمان یک چند روز تیر شد، دو ما تیر شد، زنان بیامدم که شما برای ما چی میدین، ما چون چی کار میدین. بابا جان ساختن جامعه چیز دادن نیست، ساختن جامعه بعد از جنگ در کل دنیا که شما بریم کمر بسته میکنیم و میریم بخور کنیم. بالاخره همیت شد کمی خود ما موندیم، مجتمع فرهنگی مون دو تا گوشا ما موند دیگه، زنا دیگه اصلا همه رفتن پس به خونه خوبششتم. من نمیفهمم که چی عامل است که در افغانستان همون ذهنیت و باورهایی که در دیگه کشورها هسته برای خودسازی، اونا روی رضاکاری، فداکاری، از خود گذشتگی برای نجات، اما در افغانستان من نمیفهمم که به کدام تلایل اصلا انگیزه به وجود نداره که ما باید به دیگران کار کنیم.
تشکر.
مشکل ما در اینجا هست.
بله خانم کروخی، به نظر شما نقش زنان در پروسه صلح چگونه خواهد بود و چی موضوعات به نظر شما اونا خط سرخ قرار خواهد دادن؟
نقش زنها چون نیمی از پیکر یک جامعه هستیم و بیشترین قربانی زن داده. اگه شوهر خورد دست داده زنی، اگه برادر خورد دست داده زنی، اگه فرزندی از دست داده زنی داده. تموم همین شرایط رو اگه صلح باشه، اگه پیشرفت باشه، اگه توسعه باشه، توسعه اقتصادی همه چیز باشه، زنها میتونم بهترین استفاده از او بکنم. بنان اگر در گفتگوهای صلح باز هم زنا نادیده گرفته شه و باز زنا به عنوان یک کتلی که اینا چون در جنگ داخل نیستم در صلح هم نمیتونم نقش داشته باشم، اما مطمئن باشم که اگر امنیت باشه، اگر به خیر خوشی صلح بیایه، من به شما این اطمینان میدم که نقش زنا به مراتب بالاتر و مهمتر و تاثیرگذارتر است در تمام مسائل کشور. نه بنان خواهش ما این هسته که باید زنا صدای اینا شنیده شه، همون قدرت و قوتی که دارم در یک جامعه، در یک کشور، اینا نادیده گرفته نشه، سهم فعال و مثبتی به اونا داده شه. اگر صلح میایه در اینجا هر مادری که 2 تا 3 تا 4 تا فرزند داشته باشه در یک شرایطی که در اونجا امنیت باشه، صلح باشه، یک مادر با روحی آرام با شرایط و امکاناتی که به زو آمده است، او بتونه فرزندان خود تربیت کنه و دیگه او مراد برسه، مطمئن هستم که ما آینده بسیار خوبی با مشارکت معنادار و تاثیرگذار زنان در پروسه صلح یا گفتگوهای صلح نقش بسیار خوب تعیین کننده داره.
تشکر بانو کروخی. چی فکر میکنین انقریب شاید که شاهد مذاکرات بین الافغانی با طالبان باشیم و به نظر شما طالبان نظر به گذشته در دیدگاهشان درباره حقوق زن کدام نرمش را اختیار کردن و آیا به وعده‌ای که در بابت کار و تحصیل زن بعد از توافق صلح اینا میگن وعده دادن، آیا به او عمل خواهند کرد؟
همون تا چیزی که ما هم از رسانه ها شنیدیم، بعضی کنفرانس ها و مطبوعاتی که بعضی مصاحبه هایی که بعضی خبرنگارای کشورهای خارجی با اونا کرده و بعضی نشست هایی که در مسکو داشتم، از شخصیت های از افغانستان رفته بودم، در دوحه رفته بودم، اونا میگم امیدوار بودم که اونا همین وعده ها رو بدادن که ما به اون عقبی که گذشته یا به عقب بر نمیگردیم، ما حق کار، حق تحصیل، حق تعلیم، حق شرعی و اسلامی از اینا هست برای نامه دیم. و یک چیز دیگه ناگفته نمونه، وقتی که قدرت یک چیزی است که جریاناتی که بسیار افراطی هم باشم، وقتی که داخل قدرت شدم و ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با مردم داشتم، مطمئنا تغییرات میآید. حالا وقتی که باور کنیم مجاهدین آمده بودم، همین دیدگاه مجاهدین هم خیلی نزدیک به طالبا بود، بسیار افراطی بودم. به بعد از اون که اونا به قدرت، همون وقتایی که در جنگ وقت اتحاد جماهیر شوروی که تجاوز کرده بود، اولین کاری که مجاهدین کردن بیرحمانه تمام دروازه های مکاتب کو به ولسوالی ها کاملا بستم. به این شهر ایراد باور کنیم خود ما به تمام مشکل هر روز بین خونه ما شبنامه منداختم، پدر ما رختار میدادم، ما به سختری شرایط به برغه ما به مکتب آخو میرفتیم. بعد از اینکه اونا بعد از اینکه حکومت دکتر نجیب سقوط کرد، اینا آمدم، اینا خیلی با دیدگاهی تاریکی بودم، خیلی خیلی. اما با گذشت زمان خواسته های مردم دیدم، پیشرفتی که در جهان
و در دیدگاهشان تغییرات آمد.
چون ما همین تجربه رو پشت سر گذاشتیم، مطمئن هستیم که اینا وقتی که بیایم با قدرت، وقتی که سر کار اینا با کشورهای خارجی و با خواسته های مردم باشه، با این سرعتی که دنیا به جلو میره، مجبور هستم که به خواست مردم خود تمکین کنم، خواسته های از اینا رو بپذیرم. ما مطمئن هستیم که بیاری خدا. شما فکر کنیم در عربستان و ریجای محمد بن سلمان چی تغییراتی و شود. یک رسانه دیدم که دخترها به یک میز با مردای قطعه بازی میکردن، اما چون چی رقم بازی بود که دختره ببه. من خیلی شگفتی شدم. مطمئن هستم که اونام به گذشت زمان خدا هم یک دفعه صلح و امنیت و ثبات بده. مطمئن هستم باز افغانستان تا نیست که قدرت بدن به طالبا، یک بخشی از افغانستان هم کن.
و قرار فرموده شما که گفتین در زمان مجاهدین، یعنی بله، در ولایات خانما هم وضعیت را داشتن که در زمان طالبا 16 سال قبل بوده.
بله.
در کابل و بعض جای فکر کنم که خانما حق کار کردن نداشتن، از خانه بیرون می شدن. برحال امروزه تشویش و نگرانی ها بیشتر است، تا حتی در شهر کابل هم خانما فکر می کنن شاید با محدودیت های جدی بر بخورن. به نظر شما آیا شرایط اسلامی که طالبان میگن که شرط گذاشتن که زن میتونه کار کنه اما با شرایط اسلامی، زن میتونه تحصیل کنه اما با شرایط اسلامی و فرهنگی، آیا این شرایط اسلامی و فرهنگی چگونه خواهد بود از دید اونا به نظر شما؟
انوالی دکه با گفته شما همی تعبیر و باورهایی که اونا دارن، او دیدگاهی که در او گذشته داشتم، خود در او وقت اول شما ببینید جنگ‌های داخلی بیداد میکرد، یک جریانی که مردم بیچاره تشنه صلح و آرامش بودم.